ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 7 اسفند 1398 هجری شمسی برابر 26 فوریه سال 2020 میلادی است. من بکرش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در این برنامه خبری سعادت 14 ایران همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت رو می‌شنویم. روزبه بلهری.
سلام بکتاش و همینطور شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 19 تن رسیده است. آقای جهانپور همچنین درباره آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا تا ظهر روز چهارشنبه گفت:
تعداد 44 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس جدید شناسایی شده در کشور که آمار تشخیص قطعی مبتلایان به این بیماری تا ظهر امروز به 139 نفر خواهد رسید. کماکان بیشترین تعداد مبتلایان و تشخیص جدید رو ما همچنان در استان قم و بعد از اون در استان گیلان داریم.
این مقام وزارت بهداشت به تعداد افراد مشکوک به آلودگی اشاره نکرد، اما ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت که خود به ویروس کرونا مبتلا شده است روز دوشنبه تعداد آنها را 916 تن اعلام کرده بود. آمار رسمی جانباختگان در شرایط 19 تن اعلام شده است که احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس پیشتر گفته بود که تنها 50 تن در این شهر جان خود را از دست دادند. این آمار سوی وزارت بهداشت تکذیب شده است. روز سه‌شنبه چند محقق در کانادا نیز اعلام کردند بنابر محاسباتشان میزان مبتلایان به ویروس کرونا بسیار بیشتر از میزان اعلام رسمی در ایران است و این رقم را بیش از 18,000 مورد تخمین زدند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد افرادی که درباره ویروس کرونا در ایران به توصیف او اخبار کذب منتشر کنند به 1 تا 3 سال حبس و شلاق محکوم می شوند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت حسن نوروزی گفت انتشار اخبار کذب درباره ویروس کرونا کشور را به تعطیلی کشانده و هزاران میلیارد خسارت اقتصادی ایجاد می کند. پیشتر حسین رحیمی رئیس پلیس تهران با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه پدافندی ویروس کرونا در نیروی انتظامی گفته بود پلیس فتا 3 تن را که در تهران به توصیف او اقدام به ایجاد رعب و وحشت در مورد این ویروس کرده بودند شناسایی و بازداشت کرده است. این رویکرد در حالی مطرح شده که مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز گذشته سه‌شنبه از احتمال سرپوش گذاشتن بر اطلاعات مربوط به شیوع کرونا در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی به شدت ابراز نگرانی کرده بود.
ایالات متحده کاملا نگران اطلاعاتی است که نشان می‌دهد رژیم ایران ممکن است جزئیاتی حیاتی درباره شیوع کرونا در آن کشور را پنهان کند. از بعد از ظهر روز گذشته ایران در رتبه دوم مرگ و میر بعد از چین قرار گرفته. همه کشورها از جمله ایران باید حقیقت را درباره ویروس کرونا بگویند و با سازمان‌های امداد بین‌المللی همکاری کنند.
سخنان آقای پومپئو با انتقاد شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شده است. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که در پی بارش‌های سیل‌آسا از روز سه‌شنبه در نقاط مختلف ایران سیل خسارت‌هایی به روستاها و شهرستان‌ها وارد کرده و موجب انسداد و آب گرفتگی در مسیرها و جاده‌ها و نیز لغو پروازهای فرودگاه‌ها شده است. بر اساس این گزارش بارندگی‌ها همچنین علاوه بر اعلام شرایط بحرانی سبب تخریب برخی منازل شده و اهالی این مناطق را در وضعیت قرمز بارندگی قرار داده است. از جمله مرتضی کائیدی فرد بخشدار مرکزی پل دختر اعلام کرد راه ارتباطی 50 روستای بخش مرکزی پل دختر قطع شده است. به علاوه به گفته حبیب الله موسوی سرپرست بخشداری معمولان راه ارتباطی 20 روستا در این منطقه قطع شده است. همچنین سیل وارد شهر نورآباد شده و مردم بخش‌های زیادی مربوط مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. از سوی دیگر بارش شدید باران و برف در مناطقی از استان مازندران دو محور مواصلاتی هراز و سوادکوه را مسدود کرده است. بکتاش
با سپاس از روزبه بلهری، اخبار این سطر از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. ادامه بحران شیوع ویروس کرونا جدید با 2700 مورد مرگ و 80000 مبتلا در عرصه بین المللی. در ایران به گفته وزارت بهداشت 19 مورد مرگ و 139 مورد ابتلا. هشدار دیدبان حقوق بشر و درخواست از شورای حقوق بشر ملل متحد برای اقدامی سریع در برابر عملکرد جمهوری اسلامی به دنبال سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران.
ما قبل از سال نو میلادی به همراه گروهی از انجیو های حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بودیم که در این رابطه جلسه فوری تشکیل بدن.
فستیوال بین المللی فیلم برلین، برلیناله و نمایش فیلم های ایرانی در این دوره، یک فیلم در بخش مسابقه. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور امروز در تلویزیون دولتی آمار مرگ و میر در ایران بر اثر بیماری کووید 19 را 19 تن و تعداد مبتلایان به ویروس کرونا جدید در کشور را 139 تن اعلام کرد. بخش عمده مطالب مطبوعات و روزنامه‌های ایران امروز به مسئله شیوع ویروس کرونا در کشور اختصاص داشته است. شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی در تیتر یک شماره چهارشنبه خودش با عنوان حمله کرونا به مجلس و دولت گزارش داده، بعد از اینکه مقام‌های مختلف در سطح جمهوری اسلامی به ویژه مقام‌های وزارت بهداشت انکار می‌کردند گستردگی شیوع ویروس کرونا رو، حالا به نوشته این روزنامه خود آقای ایرج هرچی که قائم مقام وزیر بهداشت است و کسی که به او حکم دبیری ستاد مقابله با کرونا در سطح کشور داده شده بود، مبتلا شده به این ویروس. همچنین به نوشته این روزنامه محمود صادقی نماینده مجلس هم خودش رسما تایید کرده که مبتلا به ویروس کرونا هست و گفته که در حال حاضر در قرنطینه هست. علاوه بر این روزنامه شهر خبر داده که مسئول دفتر موسا شبری زنجانی از مراجع مستقر در قم بر اثر ابتلا به کرونا جان خودش رو از دست داده. پیشتر هم اعلام شده بود که رئیس دانشکده علوم پزشکی قم محمد رضا قدیر قرنطینه شده. او کسی است که در یک برنامه تلویزیونی فاش کرد که دستور سانسور آمار و اطلاعات مربوط به کرونا هم از سوی مقام‌های ارشد حکومتی صادر شده. حالا روزنامه شهر سوال رو مطرح کرده که آیا اگر در ابتدای شیوع ویروس کرونا که مرکز و هستی اصلی اون در قم بوده این شهر قرنطینه می‌شد، آثار سوئی داشت بر نام قم به عنوان یک شهر مذهبی یا اونجوری که در ایران گفته میشه پایتخت مذهبی جمهوری اسلامی هست یا نه، و بررسی کرده که چه کسانی مخالفت کردن با این موضوع که برخی از این مقام ها خودشون مقام های وزارت بهداشت هستن، مثل آقای محمد مهدی گویا که رئیس بیماری های بخش بیماری های عفونی وزارت بهداشت هست و گفته که به هیچ وجه قرنطینه قم در دستور کار قرار نداره. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در سیت اصلی خودش با عنوان کرونا در مسیر کنترل جمله ای از سخنان روز گذشته حسن روحانی رو انتخاب کرده به عنوان تیتر یک آورده. حسن روحانی گفته وزیر بهداشت در جلسه شب گذشته گزارش مثبتی داده درباره کنترل ویروس و کرونا، بنابراین از روز شنبه آینده به نوشته این روزنامه آقای روحانی گفته که همه چیز به روال عادی برمیگرده مگر اون که ستاد ملی مقابله با کرونا جایی رو تعیین بکنه، مدرسه یا دانشگاهی در اون تعطیل بشه یا همایش یا به طور منطقه‌ای و موضعی اون همایش ها و اجتماعات لغو بشه. روزنامه جهان صنعت اما با کنایه در تیتر اصلی خودش یک شنبه عادی با کرونا علامت تعجب عکس حسن روحانی رو چاپ کرده و نوشته در حالی که آمارها شیوع بیشتر ویروس کرونا و افزایش شمار مبتلایان و مرگ بر اثر ویروس کرونا در ایران رو گزارش میکنن. آقای روحانی گفته همه چی عادی هست. سرمقاله روزنامه هم به همین موضوع اختصاص داره. جبار کوچکی نژاد که نماینده مجلس هست گفته که در حال حاضر جمهوری اسلامی باید کمک بخواد از نهادهای بین‌المللی مثل سازمان بهداشت جهانی، مثل صلیب سرخ جهانی، چرا که به تنهایی توان اداری کشور در قبال این بحران رو نداره، مهار این بحران ویروس کرونا رو نداره. روزنامه دیگری هم که باز در ارتباط با کرونا مطلب داره، روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران، در صفحه اول عکسی رو چاپ کرده از یکی از قرنطینه های کرونا در مسیح بیمارستان مسیح دانشوری و نوشته که از کرونا نمیترسیم، مراقب هستیم اما نمیترسیم. مسیح دانشوری بیمارستانی که رئیسش علی اکبر ولایتی هست، 36 شغلشون داره، از جمله مشاور بین‌الملل آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست و حالا اونجا رو کنده تبدیل به یک کانونی برای تبلیغ امید مقابله با کرونا و شکست دادن کرونا.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح ایران. به گفته رئیس جمهوری اسلامی، دشمن می‌خواهد با هراس افکنی در باره کرونا به عبارت وی کشور را تعطیل کند. حسن روحانی با تاکید بر ادامه فعالیت مراکز دولتی گفته اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و اماکن عمومی تصمیم گرفت، اعلام خواهد کرد. رضا علیجانی، کارشناس سیاسی مسائل ایران در فرانسه رو روی خط داریم. آقای علیجانی، انتقادها در مورد عملکرد دولت و مسئولان در قبال شیوع بیماری کووید 19 و ویروس کرونا جدید کم نبوده. چگونه می‌بینین عملکرد مسئولان و دولت رو تاکنون در مقابله با این بیماری؟
با سلام. در موارد تخصصیش خوب باید پزشکان و متخصصین این امر نظر بدن. من عمدتا میتونم از جنبه سیاسی و جامعه شناختی نگاه بکنم، ولی ابتدا اجازه بدید درود بفرستم به خانم نرجس خانعلی‌زاده، دختر پرستار 25 ساله لاهیجانی که در صف مقدم مبارزه با این بیماری و جنگ جانش رو فدا کرد. در آخرین پست اینستاگرامیش نوشته هر کجا وقت خوشی دست دهد آنجاست بهشت. نرجس به بهشت وجودیش رسید، ولی این وقت آزمونیست برای همه ماهای آزمون اخلاقیست. نرجس درس اخلاقی به امثال منی که بیش از دو برابر عمر اون سن دارم میده و به همه ماها. اما نوبت و وقت آزمون دولت، جامعه مدنی و تک تک ماست. دولت تا اینجا به شدت نمره منفی میگیره، حکومت نمره منفی میگیره با پنهانکاری که اینها کردن قبل از راهپیمایی 22 بهمن و قبل از انتخابات. نشون دادن که قدرت و سیاست مهمتر از جان انسان هاست و دشمن، تقابل با اون دشمن فردی مهمتر از مدیریت علمیه. یعنی آقای خامنه‌ای میاد کرونا رو هم عامل دشمن میدونه که مثلا صندوق رای خلوت بشه. آقای روحانی نقشه دشمن میبینه کشور رو مثلا به تعطیلی بکشونه. در هیچ جا از این نقطه عزیمت برخورد نمی کنن، جان انسانها برخورد میکنن. ولی تا اینجا بسیار آزمون منفی دادن که مردم حتی وقتی اینها میگن بیمار شدیم، خودمون بیمار شدیم، باور نمی کنن. از اینجا بذارید نقبی بزنیم به حراسی که در مردم هست، حالا یه بخشیش هم شاید اغراق شده باشه، ولی ناشی از بی‌اعتمادیه. حالا حراس افکنی هم ممکنه بعضی بخوام وضعیت هم بدتر از اون چه هست نشون بدن. اما یه سخنی مهندس صحابی گفت در مجلس خبرگان در هنگام رأی منفی سخنرانی علیه تصویب اصل ولایت فقیه، گفت یک کشور رو نمیشه با دو تا رژیم سیاسی اداره کرد. ما تو این ماجرای کرونا ویروس، ویروس کرونا، با این وضعیت مواجهیم. یک طرف مراجع تقلید و روحانیت و سنتی و مدده‌ها و نوح خانها هستن، یه طرف هم یه دولت ضعیف ورشکسته وادادهی که به هر حال با وزیر بهداری و صلیب هلال احمر و اینها کشور رو باید اداره بکنن. ما اینجا شاهد حق ویژه و باج ایرانی نهاد روحانیت سنتی هستن. یعنی در عراق وقتی که خبر ویروس میره و خبر آلودگی میره، بلافاصله مثلا حرم نجف تعطیل میشه، ولی در ایران دولت جرأت نداره این رو بگه. آقای خامنه‌ای اگر یک نظر میداد مثل ماجرای بنزین دهان همه رو میبست. ما شاهد هم ریاکاری هستیم، هم باج دادن هستیم از طرف نهاد دولتی، هم یه نوع ویژه خاری هستیم. یعنی الان در حال رو خبرهای مجازی اومده چند دستگاهی که مرتبط هست با این دستگاه تنفسی و قلب در کشور نیست، اینو اختصاص دادن به مسئولین. اما اون روی سکم به حال نیاز به همکاری مدنی است که ما داریم. یعنی
در همین ارتباط آقای علیجانی، اگر بخوایم به جامعه مدنی اشاره کردین، به فعالیت‌های مدنی، برای نمونه اشاره می‌کنیم به پیام یکی از فعالان جناح اصلاح طلب در شبکه‌های اجتماعی، مهدی حاجتی، نوشته که ملت ایران در آستانه تمرینی مدنی است. به نوشته او، اگر خوب از این مرحله بگذرد، گام بزرگی به سوی قوام یافتگی جامعه مدنی برداشته است. آیا این وضعیت
حاجتی،
آیا این وضعیت آقای علیجانی، یعنی این که با توجه به اون حالا کاستی هایی که شاید در عرصه اقدامات مسئولین و نهادهای دولتی باشه، اینک بعد جامعه مدنی اگر وجود داشته باشه اونم در ایران باید جبران کنه؟
چاره‌ای نداریم. وقتی یه حکومت نالایق و یه حکومتی که انسان براش مهم نیست، سیاستاش یک بام و دو هواست، مسابقه فوتبال رو بدون تماشاچی برگزار میکنه ولی مراکز مذهبی رو جرأت نداره تعطیل بکنه، مواجه هستیم. همین حرف آقای حاجتی که نماینده شورای شهر شیراز اخیراً چند روز پیش از زندان بیرون آمد به اتهام حمایت از بهائی‌ها و اتهام ملی مذهبی در بازداشت بود، دقیقاً همون چیزی که آقای حاجتی میگه. ما الان خودمون ملت بایستی همکاری مدنی بکنیم. این شبکه‌های اجتماعی واقعاً تأثیر برانگیزن. البته هموطنان ما در بازنشر مطالب باید دقت بکنیم که مطالب صحت داشته باشه. ملت در اینجا هم با خرافه پرستی مواجهند. روحانیتی که میگفت در مورد خوشسالی زاینده رود اسمان اینا عذاب الهی، حالا در مورد شهر قم معلوم نیست چی میگن. الان شبکه‌های اجتماعی از یه طرف دارن روشنگری میکنن، از یه طرف هم دارن مسائل پزشکی و بهداشتی رو آموزش میدیم به هم دیگه و دارن اتحاد میکنن در رابطه با اینکه ما در این شرایط خودمون بایستی مثلا از تجمع خودداری بکنیم، بچه‌ها مدرسه نرن، چه مسائل بهداشتی رو رعایت بکنیم. خلاصه در این سرمایه مستانی با گرمای مهربانی که هموطنان دارن به هم دیگه کمک میکنن، میتونیم این بیماری رو مهار کنیم. تاریخ بشر، تاریخ طبیعت هم نشون داده که انسان‌ها از این فراز و نشیب‌های وبا و سل و طاعون و تیفوس در موقعی که بهداشت بسیار پایین تر از این بود هم غلبه کردن، پیروز شدن. جامعه ما هم پیروز خواهد شد، ولی این هم به هر حال وقت خوشی دست داد اونجاست که بهشت و نهایت به همون حرف نرجس خان علیزاده خواهیم رسید.
سپاسگزاریم. رضا علیجانی بود، کارشناس سیاسی مسائل ایران در فرانسه. و ما میریم سراغ آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن. مانیا منصور اینجا در استودیوست که فکر میکنم بیشتر مباحث همین مسئله کرونا باشه.
بله، و حرف‌های روز گذشته حسن روحانی در مورد اینکه دشمن با هراس افکنی در مورد ویروس کرونا قصد تعطیل کشور داره، همه جا از شنبه باز، زندگی باید به حالت عادی باز بگرده. در توییتر بازتاب زیادی داشته حرف‌های آقای روحانی. کاربران با هشتگ‌های کرونا، روحانی، ویروس کرونا، سکوت نکنیم و تعطیلی تا پایان کرونا به حرف‌های او واکنش نشون دادن. از جمله حمید نوشته شما زیاد نگران این که روحانی گفته از روز شنبه همه روال ها به صورت عادی خواهد بود نباشید، جمعه صبح بهش خبر میدن کرونا اومده، نظرش عوض میشه. کاربری نوشته روحانی فکر کرده اینجا هم عملیات کربلای چاره که مردم از روز شنبه برن جنگ و جبهه، من یکی از خونه بیرون نمیرم مگر با شعار مرگ بر دیکتاتور. وحید نوشته شما هر جای دنیا بگویید کشور رو میشناسم که یک طرفش رو سیل برداشته و طرفهای دیگرش رو کرونا و ماهاس رئیس هلال احمر ندارد، فکر میکنن دارید از یک فیلمی از ژانر وحشت تعریف میکنید. منصوب قبلی آقای روحانی الان در بازداشت و رئیس جمهور ظاهرن حالها قصد معرفی رئیس جدید هلال احمر رو نداره. رضا توییت کرده در شرایطی حسن روحانی اعلام میکنه که از روز شنبه امور به شرایط عادی برمی برمیگرده که آمارهای غیر رسمی نشان از یک فاجعه بزرگ ملی داره. رژیم با پنهانکاری و لاپوشانی بیکفایتی و ترس از سقوط خود با جان و سلامت مردم قمار میکنه. مهرداد نوشته در صورت بازگشایی مدارس و عدم قرنطینه، مسئولیت مرگ یا بیماری هر نفر از هم میهنانمان با روحانی و سران رژیم از جمله خامنه ای است و باید در دادگاه محاکمه بشن. توت‌های زیادی دیدم از والدینی که نوشته بودن نمیذارن بچه‌هاشون روز شنبه به مدرسه برگردن. از جمله کاربری توییت کرده از شنبه روحانی هم بیاد دم در خونمون که واسطه بشه دخترتو بفرست مدرسه، من نمیفرستم، شما رو نمیدونم. مهدی نوشته که خبرهای مهم روزهای جمعه به روحانی میرسه، شرایط سخت اما براش روزهای شنبه عادی میشه. من نمیذارم بچه‌ام روز شنبه بره مدرسه. تعطیل کردن کشور در این حال روز اصلا آر نیست. فرهاد نوشته خیر جناب روحانی، فرزندم رو هزینه نمایش تسلط شما بر امور نمی کنم و شنبه مدرسه نمی فرستم. اقتدار شما در اینجا قرنطینه کردن اماکن عمومی و هر جایی که کانون کرونا شده، اقتدار شما در مدیریت توزیع اقلام بهداشتی و تعطیلی حرم و کمک به خانواده بیماران است، نه اعلام شرط عادی از روز شنبه. مصطفی هم نوشته فرزندم رو تا بعد از عید به مدرسه نخواهم فرستاد و جان عزیزانم را به حسن روحانی نخواهم سپرد، اما یک نفر در این کشور نیست که به این شیخ تذکر دهد با مواضع غیر مسئولانه اعصاب و روان و سلامت مردم را نشانه نگیرد. به جای ایزا آزار دست کم الکل و ژل ضد عفونی ارزان قیمت به مردم ارائه دهد.
مانی ها منصور از رادیو فردا نگاهی داشت به مباحث مطرح در شبکه‌های اجتماعی اینترنت و ما بشنویم پیام ها و نقطه نظرات شما را.
به نظر من گستردگی ویروس خیلی بیشتر از این چیزی است که آقایون دارن اعلام میکنن. اینا نمیخواستن صداشو در بیارن به نام دلایلی که همه میدونن. اصولا هر چیزی رو که وزیر بهداشت اومد تکذیب کرد، هر چیزی رو که اینا تکذیب میکنن و منکر میشن باید ترسید و 100% راسته هر چیزی رو که اینا تکذیب میکنن. امیدوارم که همه چیز ختم به خیر بشه و بتونیم این مشکل رو از سرمون وا بکنیم، چون به نظر من هزاران نفر، صدها و هزاران نفر گرفتن متاسفانه این ویروس رو، طی یکی دو هفته آینده مشخص میشه.
با سلام، تمام مقصر این اومدن بیماری در داخل کشور سپاه پاسدارانه و همینچنین شرکت ماهان. اینا هستن که واقعا بی تفاوت و واقعا به صورت چندشاوری با سماجت رفتن از چین مسافر رو بردن و کشور خلاصه دوشاری ها درگیر این بیماری کردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو درخواست کرده است اقدامی سریع در رابطه با عملکرد جمهوری اسلامی به دنبال سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران انجام دهد. تارا سپهری فر از دیدبان حقوق بشر به رادیو فردا میگوید
گزارشی که دیروز سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده در واقع نتایج یافته هاش در طول پژوهش هایی که در ماه های بعد از حوادث آبان ماه انجام داده. ما با بررسی تصاویر ماهواره ویدیوها و عکس هایی که در فضای مجازی موجود بود و مصاحبه با افراد مطلع من جمله کسانی که در اعتراضات حضور داشتند یا از نزدیک در جریان روند رسیدگی به وضعیت کشته شده ها بودند، این اطلاعات رو دریافت کردیم. یافته های ما نشون میده که بعد از گذشت بیش از 3 ماه متاسفانه هیچ اقدامی توسط مسئولین برای پذیرفتن مسئولیت چنین سرکوب خشونتبار و خونینی صورت نگرفته. وضعیت کشته شدگان هنوز اصلا مشخص نیستش. دولت هنوز از اعلام تعداد کل کسانی که در این حوادث کشته شدند سر باز زده و به نظر میرسه که مسئولین به هر کدوم وظیفه رو به دیگری محول میکنن. این در حالیه که اخبار بسیار نگران کننده ای از وضعیت بازداشتی ها و روند صدور احکام ناعادلانه برشون در دادگاه انقلاب منتشر شده. در هفته گذشته خبر صدور سه حکم اعدام برای کسانی که در این تظاهرات حضور داشتند منتشر شده، در روندی که کاملا غیر شفاف و ناعادلانه بوده و طبق گزارش ها این افراد گفتند که در بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند. به دلیل شاید بحران هایی که در چند ماه گذشته کشور پشت سر گذاشته، توجه لازم رسانه‌ای هم به این وضعیت خیلی به حد لازم صورت نگرفته و به نظر میرسه که فشاری رو مسئولین روی خودشون اونقدر احساس نمی کنند که مسئولیت یک تحقیق همه جانبه درباره ابعاد این خشونت و در واقع مسئولیت پذیری برای نقض حقوقی که صورت گرفته و پاسخگو کردن خاطیان رو بر عهده بگیرن. بنابراین ما قبل از سال نو میلادی به همراه گروهی از NGOهای حقوق بشری از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده بودیم که در این رابطه جلسه فوری تشکیل بدن و یک تحقیق همه جانبه رو برای بررسی ابعاد چنین سرکوبی انجام بدن. اکنون شورای حقوق بشر در حال انجام جلسه عادی سالیانه ماه مارچ خودش هستش، بنابراین امکان جلسه فوق‌العاده دیگه میسر نیست، اما درخواست ما اینه که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل سریعا اقدام فوری رو برای تعیین در واقع مأموریتی برای بررسی ابعاد مختلف این سرکوب و شناسایی عواملش انجام بدن.
تارا سپهری فرد بود از دیدبان حقوق بشر.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
72 دوره فستیوال بین‌المللی فیلم برلین برلیناله جریان دارد. فیلم‌های ایرانی هم در این دوره فستیوال حضور دارند و یک فیلم هم در بخش مسابقه. بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به این فستیوال.
72 دوره جشنواره فیلم برلین داره به روزهای پایانیش کم کم نزدیک میشه. روز شنبه برندگان جشنواره معرفی میشن و بخش عمده ای از فیلم ها تا کنون به نمایش در اومدن و چند فیلم باقی مونده که برای ایران مهمترینش فیلم آخر محمد رسولوف شیطان وجود ندارد هست که نمایشش به عنوان آخرین فیلم بخش مسابقه جشنواره برلین برنامه ریزی شده و با نمایش اون فیلم نمایش بخش مسابقه به پایان میرسه. همچنان درباره حضور آقای رسولوف در جشنواره اطلاع دقیقی در دست نیست. هنوز ایشون نتونست از ایران خارج بشه. تا اونجا که ما اطلاع داریم تعدادی از عوامل فیلم به برلین اومدن که هنوز مشخص نیست چه تعدادی هست بعد از این اتفاقاتی که درباره محدودیت سفرها هم پیش اومد، ولی اون چه که ما میدونیم اینه که فیلم نشست رسانه‌ای خواهد داشت و تعدادی از عوامل درباره فیلم صحبت خواهند کرد در غیاب آقای رسولوف. از فیلم های ایرانی دیگر میتونیم به نمایش دو فیلم یلدا و نامو اشاره کنیم که در بخش های فرعی جشنواره برلین نمایش داده شدن و پیش در روزهای گذشته نمایششون انجام شده و به تدریج داره به پایان میرسه. فیلم یلدا اثری از جریان رسمی سینمای ایران ساخته مسعود بخشی که با مجوزهای معمول در ایران تولید شده، اما فیلم نامو تا حدودی میتونیم از بگیم از بخش کمتر دیده شده سینما ایرانه که خیلی در قید و بند گرفتن مجوزها نیست و داستانش رو هم فراتر از محدودیت‌های معمول در ایران روایت میکنه. کار نادر سایبر که با فیلمنامه مشترک با جعفر پناهی نوشته. از میان سینماگران ایرانی تبار خارج از کشور هم باید به دو فیلم اشاره بکنیم. یکی فیلم پری ساخته سیامک اعتمادی و دیگر فیلم نو هارد فیلینگز ساخته فرزاد شریعت که در کشورهای یونان و آلمان تولید شده. هر دو اثر قابل توجهی هست، به ویژه فیلم پری که بازیگرانش هم از میان سینماگران ایرانی فعال در خارج کشور هست، ملیکا فروتن و شهباز نوشی. از فیلم‌های قابل توجهی هست که احتمالاً در نمایش‌های خانگی که در ایران فیلم‌ها به صورت زیرزمینی که به ایران میان احتمالاً در ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت. داستان همراهی یک زوج مذهبی میانسال ایرانی هست در یونان به دنبال پسرشون که برای درس خوندن به یونان رفته که دیشب نمایش این فیلم تونست توجهات رو تا حدودی جلب بکنه، هرچند در بخش پانوراما حضور داره این فیلم که در روند داوری های معمول قرار نخواهد گرفت. در مجموع میتونیم بگیم که جشنواره فیلم برلین تا حدودی تحت تاثیر گسترش ویروس کرونا و ترس از اون و همینطور حملات اخیر در آلمان قرار داره و به نسبت تعداد مهمانان و حاضرانش از دورهای پیشینش کمتره. نکته‌ای که تقریبا در همه گفتگوها و صحبتهایی که مهمانان جشنواره با هم دارن داره بهش اشاره میشه.
بابک غفوری آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به برلینالی. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.